بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. همه عزیزان می دانند که ذات حضرت حق ذات قدیم است و بود زمانی که خدا بود و هیچ نبود. در حدیث شریف قدسی: کنت کنزا مخفیا احببت ان اعرف خلقت الخلق لکی اعرف. من گنج پنهانی بودم، دوست داشتم ظاهر شوم، ایجاد آفرینش را کردم تا مرا بشناسم. خدا بود و هیچ نبود. آخر دار هستی هم همین است، یعنی آخرم کل موجودات به ذات حق برمی گردن، دوباره خدا هست و هیچ نیست. آنچه که در این مرحله در قرآن مطرح شده است، موقعی دیگه هیچی واقعی نمون. از سماوات و مطویاتون به یمینه، کل آسمان ها با دست حضرت حق در پیچیده خواهد شد. کتای سجل للکتب، همچون توماری که برچیده می شود. هیچی واقعی نمون. در اینجا خدای تعالی سخنی با خود دارد. لمن الموج، حالا اینایی که ادعا می کردن ما پادشاه رو زمین هستیم، جواب بدن که ملک از آن کی بود، حکومت از آن که بود. هیچ کس نیست جواب بده. خود خدا جواب می فرماد لله الواحد القهار. ببینید، از آن خدای واحد، واحد قهاری که غیر در جهان نخواهد گذاشت. حالا ظهور حضرت پروردگار چون ساحت کبریایی او دون شأن ماده است، عالم ماده که ما میبینیم. از این جهت تجلیات یکی پس از دیگری صورت میگیرد و در تجلی اول، تجلی دوم از تجلی اول، تجلی سوم از تجلی دوم، تجلی چهارم از تجلی سوم. تصور بفرمون، ما نور آفتاب افتاده تو حیاط، برق هم حالا نیست، یه اتاق شما دارید، از حیاط که روشن شده آفتاب تو اتاق نیفتاده، اما آفتاب حیاط اتاق روشن کرد. اتاق که روشن شده یه پستوی داره، او پستو هم یه پستوی داره، نا نور هی منتقل میشه. نور دست اول نیست و ما دسترسی به آن نور نداریم، که نور دست اول نور حضرت رسول، اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله عقل، نوری بزرگوار بوده که از این نوری بزرگوار انوار دیگر پیدا میشه تا برسه به عالم ملکی که الان ما نظارگر آن هستیم. حالا کلن دقت بفرمود که اولین عالم نوری بعد از نور جناب رسول الله به نام جبروت نامیده میشه. از جبروت تجلی ایجاد میشه به نام ملکوت، از ملکوت تجلی ایجاد میشه همین عالمی که ملازمی فرمود. این عالم معلول عالم ملکوت هست، عالم ملکوت معلول عالم جبروت هست، عالم جبروت معلول نور اول است، نور اول معلول حضرت حق است. چند تا مثال زده شده که در سطوح میدونید نقطه مبناست، نقطه مبنای خط است، خط مبنای سطح هست، سطح مبنای حجم است، که اگر نقطه نباشد هیچ کدوم اینا نیست. یا در ریاضیات یک عدد ما بیشتر نداریم، و عدد یکه، دو تا یک که رفت رو هم میشه دو، هزار تا یک که رفت رو هم میشه هزار، یه عدد تو عالم بیشتر نیست. همانطور که در هندسه یک نقطه بیشتر نیست، از نقطه خط به وجود میاد. در ریاضیات یک عدد بیشتر نیست، در عالم هستی هم یک ذات بیشتر نیست، که کل عالم هستی تجلی آن ذات است. حالا دقت بفرمایید بر نقطه جالبی که الان در اذهان همه عزیزان آمد که روز اول ایتو شده. نخیر، الان با خود شما، نکته حساس عرفانی اینی که دقت بفرمایید، با خود شما جسم هست که عالم ملکش میگی، روح هست که عالم ملکوت شماست، باطن روح هست که عالم جبروت شماست و خدا هست که اصل اساس عالم هستی. نبا شما با تمام موجودات عالم همین گونه است. بیره دقت بفرمون، یه دفعه هم یه حرف زده شده ولی چون واقعا سرنخ معرفت هست اذن میخواد انشاءالله همه نار یاد بگیرید برای وصول به توحید حضرت حق. اینا سرنخیست که خیلی زود راه براتون باز میکن. در معلول علت تامه دو نکته مطرح هست: یک، فقر معلول. دو، معلول هیچی جز مرتبه ناظره علت نیست. علت تامه، مثالی که باید پیدا کنید علت تامه، یعنی معلولی که یک علت بیشتر نداشته باشه. اگه علت بود معلول به وجود میاد. در اون جلسه عرض کردم مثل خورشید و آفتاب، برای آفتاب هیچ واسطه ای نمیخواد باشه. آفتاب یک علت بیشتر نده. حالا این علتو منحصرا خورشیده، این ما بهش میگیم علت تامه، آفتاب هم میگیم معلول علت تامه. دو حکم فلسفی در این قانون هست، دقت. دو حکم فلسفی: یکی، معلول علت تامه هیچی نداره، فقر محض. یعنی یک آن اگه خورشید روش برگردون آفتاب وجود نداره. یک لحظه حجاب افتاد بین علت و معلول، آفتاب شما نخواهید دید. در تمام شؤون معلول علت تامه چنین است. حکم دوم این است که هر چی در معلول میبینید مرتبه نازله علت است. چی تو میگی نداره؟ آفتاب گرمی داره، آفتاب انرژی داره، آفتاب نور داره، مال خودش که نیست. هر چی هست مرتبه نازله علت است. گرمیش مرتبه نازله خورشیده، انرژیش مرتبه نازله خورشیده، نورش مرتبه نازله خورشیده. این دو حکم برای تمام معلول علت تامه. معلوماتی که در یک کتاب از نویسنده شما میبینید، کتاب سر و صلات از حضرت امام خمینی قدس الله سره الشریف، چه کتاب قشنگیه، چه کتاب عرفانیه، چه کتاب فلسفیه، همش توی کتاب هست. این از کجا اومده؟ نه کاغذ مرکب و معلومات، این مرتبه نازله معرفت نویسنده. هیچ چی روی کاغذ نیست، این کاغذ و مرکب. او برداشتی که شما از علم و معرفت این کتاب میکنید نه کل علم امامه. امام ده ها کتاب دیگه داره، خیلی چیاد داشته که هرگز بیان نکرده. حالا ایچی چیه؟ این مرتبه نازله علم او بزرگوار. این یاد گرفتیم. حالا برگردیم رو عالم هستی. ما تو عالم پایین هستیم، دوائر متحد المرکز که مرقوم بفرمود، ما آخرین دائره هستیم. این دائره از برکت عالم ملکوت ایجاد شده. عالم ملکوت دائرهش از برکت دائره تویی ایجاد شده که عالم جبروت. مرکز دائره ذات حضرت حق تعالی است. حالا در خود شما برگردید به خودتون، خودتون نموداری هستید از حضرت پروردگار. در خود شما یک کاری که میکنید اول اراده میفرمود. میشستی تا امروز پشیم بریم با هیچ تکونی هم ندارید، هیچ حرکتی. اولین انگیزه اراده است که در خدا تعالی اول اراده است. اراده عالم جبروت. بعدش با چه صفتی ظهور کنم از میان کل صفات اسماء الحسنا، در یه عالم ماده با چه صفتی ظهور کنم. گاهی در یه موجود یک صفت، گاهی ده تا صفت، گاهی 20 صفت یه موجود به وجود میاره. او عالمی که صفت درش پیدا شد خود صفت تنها عالم ملکوته. عالمی که ملازمی فرمود عالم ملکه. ما تو عالم ملک هست. حالا کور و چرا اصلا نگود باطن نمی کنن. اما انسان‌های متفکر می‌فهمه که با این موجودو یه خبر دیگه هست. یعنی بچه به خیالش این لامپو خودش روشن شده. اما شما که اطلاع دارید میدونید این لامپو روشنیش از برکت توربینه، پنجه که داره حرکت میکنه از برکت توربینه، اما یه بچه یا یه شخصی سواد خیال میکنه پنکه خودش داره حرکت میکنه. هنر دیدن پشت پرده است. پشت پرده هم با زبان عرفان هم با زبان قرآن ملکوت میگه. قرآن میفرماد اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، آیا نمی نگرید در ملکوت زمین آسمان؟ معلوم میشه بس زمین آسمان ملکوت داره. برای جناب حضرت ابراهیم که از ماه و خورشید و ستاره روی برمی گرداند، بعد از همین داستان در سوره احتمالاً انفال خدای تعالی می فرماد کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، من این چنین به حضرت ابراهیم نشان دادم ملکوت آسمان ها و زمین را. حالا ملکوت خودتون روح خودتونه، یعنی ما خیال میکنیم آدم های نادون هم خیال میکنیم دست خودش حرکت میکنه، پا خودش حرکت میکنه، بنده خودم حرف میزنم. مخیر یک سر سوزن بدن در حال مرگ با 10 دقیقه قبلش که زنده بود فرق نکرده، فقط روح رفتش. حالا این شد یه لاشه 4 روز رو زمین بمونه بوم میکنه، یه چی نیست. الان تمام مظاهر هستی ما از برکت ملکوت ماست، عالم امر ماست، که عالم امر ما عالم ملکوت نامیده میشه. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، فقط مردم ظاهر حیات دنیا رو نظام کن. حالا کلن همینطور که در درس های قبل همین کتاب مطرح شد، نیست موجودی جزئی که تجلی ظهور صفات حضرت حق است. به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شای، اما صفت ماده نیست. ببینید حالا برای او جلسه ارز کردم این درختی که شما ملازمه فرمود درش حیات هست، حی ذات حق، ذات حی است. این درخت از تجلی اسم حی برخوردار است. خدا حیات و کل شای، هرچی حی است حیاتش ظهور حیات خدا است. مگه میشه این حی باشه من حی باشم، یا حی نباشه که ماره به وجود آورده باشه؟ ظهور صفت حی. خب این درخت مزکاست، مزکا یعنی تزکیه کننده. الان ما اینجا نزدیک 100 نفر به سلامتی داریم نفس میکشیم، هوا رو داریم فاسد میکنیم. ایشون تشریف داره این دوتا درختو هوای فاسد ما رو تزکیه میکنه. شما دارید اکسیژن میگیرید، کربن پس میدید، این درخت کربن شما رو میگیره اکسیژن پس. خدای تعالی دستگاه هستی ظهور اسم مذکر در یه بودش در گیاه آفرید که ما آلوده کنندگان جبران بفرمون. قانونی در فیزیک هست، قانون بقای ماده، عزیزان که درس خوندن فیزیک خوندن میدون قانون بقای ماده، ماده جو زمین حالو با میلیاردها سال پیش که زمین سر جاش به وجود آمده سر جاشه، هوا از خارج که نمیاد، جاذبه زمین جو زمین نگه داشت. 20 کیلومتر طولش، از 20 کیلومتر بالاتر برید دیگه جوی وجود نداره، هوایی وجود نداره. خب این جب، این همه مخلوق اومدن، حیوان هم مثل ما هستن، همه با هم جب داریم آلوده میکنیم. اگر واقعا این لطف حضرت حق نبود یه نفس کش تو دنیا نبود. خدای تعالی عمل ریه نبات که برگش با عمل ریه ما متضاد آفرید که جبران فرماید آلودگی های ریه ما را. یا مزکا، دیدیش یا ندیدیش؟ با چشم ندیدمش، با عقل دیدمش. این سایه این درخت لطیفه، تو باغ که تشریف میبرید برای لطافت سایه هاست. پس معلوم میشه پشت پرده در ملکوت یک ذات لطیف هم هم. این درخت الان قائمه، برپاست، اگه برپا نباشه خاک میشه. معلوم میشه پشت پرده یه ذات قیومی هست. این درخت فردا میوه میده، خودش که نمیده، کدوم دستگاه هست که خاک زمین را تبدیل میکنه به این همه پروتئین، این همه ویتامین، این همه مواد غذایی؟ کار همه درختوه؟ نه بابا، این که یه علمی قرار نداره. معلوم میشه پشت دستگاه یک ذات حضرت رزاق هست. حالا اینا سلول های درخت، سلول برگی داره، سلول پوستی داره، سلول تنه داره، سلول ریشه داره، اینا دوباره برای هم جمع شدن. مگر میشه که اینا چطور از هم جدا نمیشن؟ کلن یا قابض، حضرت قابض یعنی نگاه دارنده، قبض کننده، اینا رو دوباره برای هم جمع شد. یعنی الان دست شما پر سلوله، هر کدوم که یه موجود زنده، هر کدومش باید از یه راهی راشی بکشه، ولی همه اینا جمع شده یه عمر در خدمت شما. حالا عالم مظاهر اسماء حضرت حق هست. چشم دل باز کن که جان بینی. دیدن جسم حیوانم میبینه. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. گر به اقلیم عشق رویاری، همه آفاق گلستان بینی. بر همه اهل آن زمین به مراد، گردش دور آسمان بینی. آنچه بینی دلت همان خواهد، وانچه خواهد دلت همان بینی. بی سر و پا گدای آنجا را، سر ز ملک جهان گران بینی. هم در آن پا برهن جمعی را، پای بر فرق فرقدان بینی. تا به جایی رساندت که یکی از جهان و جهانیان بینی. دل هر ذره‌ای که بشکافی، آفتابیش در میان بینی. عالم هستی از تجلی آفتاب نور حضرت حق تعالی است. کل موجودات هم به همو برمیگرد. ما همه با ذرات عالم هستی قوم خیش، ما با حیوان و نبات همه قوم خیشیم، چرا که اصل هممون به نقطه مرکز ذات حضرت حق برمیگرد. دل هر ذره ای که بشکافی، آفتابیش در میان بینی. تا به جایی رساندت که یکی از جهان و جهانیان بینی. با یکی عشق ورزی از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی. که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. صلی الله علی محمد. مرقوم بفرمایید منازل و سائری. درس امروز دنباله درس زهد. قال الله تبارک و تعالی بقیت الله خیر لکم. زهد فرو افتادن رغبت است به طور کلی از هر چیزی، و آن را سه درجه باشد. درجه نخست زهد از شبهت بعد از ترک حرام حذر کردن، و از آنچه موجب عتاب باشد، و از روی آزرم از آنچه نقصان رساند، و از روی کراهت از همراهی با فاسقان. سخن خواجه تمام شد. از این کنم بخش نخست آن گفته شده، یعنی زهد بخش نخستش از شبهت بود. خود زهد عرض شد یعنی بیمیلی، نه یعنی چی نداشتن، یعنی عدم دلبستگی. احتمالا نظر جناب خواجه بر این حدیث شریف نبوی است که پی حلالها حساب و پی حرامها عقاب و پی شبهتها عتاب، چون می فرمان از آن چه مورد عتاب باشد، پرهیز از شبهه از آن چه مورد عتاب باشد. بنده می دونم، فرض بفرمون امروز مهمان یک کسی هستم که معامله حلال داره، معامله حروم هم داره، هم ربا میخوره هم تجارت میکنه، خیلی احتیاط توی امور نمیکنه. این نهاری که میخوام بخورم، این حرومه نه خیر حروم نیست، این حلاله نه خیر حلالم نیست، این شبهه است. یعنی یک کسیه که واقعا میدونم تقواش آدم درستیه، عیب نداره. یک کسی 100% میدونید پولش حرومه، که او هم مسلم خرابه، اما سالک باید واقعا شرم بکنه که نزدیک شبه هم نره. یا میدونم طرف واقعا مستطیعه، وضع مالیش خوبه، اما ایشون اهل خمس نیست. چون اهل خمس نیست، آیا این خوراکی که من میخورم مخمس شده است پولش یا نه؟ این شبه است. حالا لازم است که سالک از شبه هم صرف نظر کنه، برای که حضرت فرمودن و پی شبهتها عتاب. خدای تعالی تندی میکنه، محاکمه پس میده که باید شما چه رو این کار کردی. حالا در قسمت سوم میفرمان از روی آزرم از آن چه نقصان رساند پرهیز کنه. آزرم یعنی شرم و حیا. حالا حروم نیست، شبه هم نیست، اما ترکش به شما نور میده. من از نظر شرم حضرت پروردگار از این کار یا از این ته از این خوراک صرف نظر کنم. حالا مثالی که عرض میکنم متوجه میشی که نوع مثلا فرض کنید سر سفره نشستید، غذای خوبی هم هست، سیر بخورم، حرام نیست که بخور، سیر بخور، اما وقتی که شما سنگین شدید اون نور سبکی ازتون میره، مخصوصا در شبی که عزیزان میل تهجد و نماز شب دارن. اطمینان داشته باشن اگر گاهی یه جل گرفتار شدید، خوراک خوردید، مجلسی بوده در رقم خوراک هم خواستید بخورید، وقتی اطمینان داشته باشید امشب توفیق نماز شب ازتون سر میشه. برای که مخصوصا یکی از آداب نماز شب یه که آدم سبک شب چی بخوره. حالا عرض کردم کلن شکم سیر که شد نور از آدم سر میشه، اما حرام کار نکردن. میفرمان هیچ ظرفی را آدمی پر نکرده است بدتر از ظرف شکمش. هر ظرفی را پر بکنید نور ازتون سلب نمیشه، اما شکم ای پر شد نور از انسان سلب میشه. حالا من از روی آزرم شرم و حیا از این کار صرف نظر. یا نخیر، آوردن جلو رسول الله شیر و عسل و نون، حضرت فرمودن یکیشو بردارید. یه حضراتی که خب دلشون میخواست حالا از دو سنوش استفاده بکنن گفتن آقا مگه اشکال داره؟ فرمودن حرامش من نمی کنم، اما از نظر ادب یک خوراک بیشتر نمیخورم. یا شیر بردارید هست، ببینید این نور آفرینه، نه ای که حرامه. برای چیه؟ برای که آزرم و شرم و حیا ایجاب میکنه که یک چنین برنامه انسان داشته باشه. آمدن منزل دیدن یه پرده رنگین عکسداری یکی از زنان ایشون به در حجره بسته بود. فرمودن این پرده رو عوض کن، یه پرده سپیدی بگذارید. مگه اشکال داره؟ فرمودن نه اشکال نداره، اما میخوام آزادتر باشم. اینا رو ببینید در کل شؤون. پس میتونه انسان تا اونجایی که میتونه دلبستگی ها کم بشه. اما پردو قشنگه، وقتی قشنگ شد یه دلبستگی انسان بهش بیدون. زهد آن است که جلو این دلبستگی رو بگیرم، یا واقعا گونه ای باشه که برستم به جایی که اصلا تفاوت یارم نکن، رو موکت بشینم یا رو بهترین قالی کاشانی بشینم. اما اگر واقعا حس میکنید نه خیلی قالیو منه مشغول به خود کرده، طبعا اصلا چه مسکن چه مال چه غیر و زاله، کلن حواس آدم باید روب تو باشه، روب ملکوتش باشه. در احوالات آیت الله تربتی زاهد عارف ایشون میگه، آغازش کتاب نمیشه، نمیشه دو سه سفر بنده ی آخری کاری ها همپای ایشون اومد این مشهر از تربت هیدری جام و زیاره. یه دفعه سفر آخر ایشون سرش بلند که گوه اطراف هرم اینکه خیلی تفاوت کرده. گفتم آقا سفر قبلم همی جوری بود، سفر اولی هم که اومدی همی جوری بود. ایشون گفت من اصلا ندیدم. حالا واقعا این گونه است که اینا نه تنها زهد در ماله، یعنی باید کلن زهد در بکار بردن انداز. چشمم همه چی نبینه، فایده چیه؟ یکی ازم گفت تو خیابون تهرون ترد میشدم، بعد آخر کاری ها دیدم از سرم پر افتاده، علت سرپرک مال هوای تهرونه. بعد دیدم نه همینطور که دارم میرم نگاهیم تابلو همه مغازه میکنم، همه تابلوها رو میخوام بخونم، نتیجتا این سر هم از بس بالو بوده درد گرفته پرخونه. این پریشونیه. ما نیاز به تمرکز داریم. چرا واقعا نمیتونیم ما یه رکعت نماز در حال تمرکز بخونیم؟ ولی که پریشانی، پریشانی علتش چیه؟ از افراط در حواس. خوب دقت بکنه در زمان از روانشناسی، در بینایی افراط میکنیم، خیلی میبینیم، در شنوایی افراط میکنیم، خیلی میشنویم، در سخن افراط میکنم، خیلی میگم، در دلبستگی افراط میکنم، خیلی دلبستگی ها دارم. خب این آدمو حالا میخواد نماز بکنه، خوب دقت بفرمود، هر آنچه جواذب به کارگیری ها بیشتر بوده، یک، هر آنچه اکراه به کارگیری ها بیشتر بوده، من بیشتر با خود مشغول میکنه. یعنی الان موقع نماز شد، الله اکبر، قد قامت السلام، اومدم از صبح تا حالا چیا دیدم، میاد جلو، چیایی که دیدم میاد جلو، چیا شنیدم میاد جلو، چیا عرض میکنم انجام دادم میاد جلو. حالا کدومش بیشتر میاد جلو؟ یک، هر کدوم جاذبش بیشتر بوده. دو، هر کدوم اکراهش بیشتر بوده. یک سخنی شنیدم که واقعا سخن عالی بود، این میاد جلو بود. نخیر، یک کسی رد شد فوشم داد، سخن اکراه‌آمیز بود. یک صورتی دیدم که واقعا جالب بود، یه منظره دیدم، یه بچه رفت زیر ماشین، یه منظره دیدم که بسیار ناراحت بود. دوتاش میاد جلو بود. یعنی دیدنی ها، شنیدنی ها، انجام کارهایی که هم جواذبش بیشتره هم اکراهش بیشتره، اینا ما رو مشغول میکنه، نمیذاره که ما یه نمازی بخونیم. چاره چیست؟ تو دنیا ما هستیم، صرف جویی در گفتار و دیدار و کردار و هر چی انسان بتونه از تراپی که احساسات دوری کنه. شیراز دیگه لطفی نداره، از نظر اقتصادی خیلی لطفی نداره. خوشیم بریم تهران، تهران هم تشریف برده، اخیر ای بریم آمریکا و از اقتصادی خیلی بیشتر. پا میشه میره آمریکا، وقتی میره آمریکا، نه آمریکا، یه دفعه هم عرض کردم سال گذشته تیراژ مثنوی مولوی در دل آمریکا بالاترین تیراژ کتاب بود. بزرگواری دکتری آمده بود، گفت یعنی چی حرفو؟ اینا اصلا از مولوی چی میفهمن که ترجمهش چی باشه؟ گفت آقا اینا بازده شدن، گفت از این تمدن، از این ترافیک، از این فریادها، از این گرفتاریها بازده شدن، همه میخوان رجوع کنن به معنویت، همه میخوان آرزو دارن یه آرامشی براشون پیدا شه. توی کتابو یه نحوه آرامش میبینن، از این جهت همه دارن میخرن. یوگا مال بوداست، مال هندو، مال انزواست، مال ریاضته. الان کلاس های یوگا آمریکا رو پر کرد. همین دیروز یکی از آقایون طلاب مال تهران هم پر شده، گفت نفری 500,000 تومان میسونه 6 ماه یوگا تدریس میکنه. آ یوگا چیه؟ یه لباس سفید میکنن، بعدشون همشون میشینن روی نقطه باید بیاندیشن، نه صدا بشنون، نه حرف بزنن، سکوت مطلق. و یه تمرین ربع ساعت و 10 دقیقه انجام بدن، بلکه یک کمی آرامش پیدا بکنه روحشون. اینا که واقعا پریشونی دارن، اینا همش ما داریم. آنچه که عرض کردم در اخلاق اسلامی، همین سر و صداها، همین ترافیک ها. بنابراین کجا برو؟ نمیخواد آمریکا بری، نمیخواد تهران، برو تو ده. چرا ما دامن طبیعت بهمون آرامش میده؟ برای که این ترافیکا نیست، نه ترافیک صوتیه، نه ترافیک مادیاته. هرچی حالا عرض کردم، یه کسی چاره نداره از شغل بس، ولی برای حرص نباشه، برای واقعا اسم نباشه، برای رسم نباشه، قربان او کسی که واقعا تونس درونش آباد کنه. یعنی در دنبال داستان تودی و بازرگان، خود جناب مولوی میگه، یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص. داستان چی میدونید؟ که جناب بازرگان میخواد بره هندوستان، به همه زوروری ها چی براتون بیارم؟ زنش میگه، کنیزش میگه، غلامش میگه، توتی داشته، توتی میگه من هیچ نمیخوام، منحصرم. وقتی به جنگل توتیان رسیدی، برو اونجا، دوستان من اونجا هستن، بگو فلانی تو قفس من اسیره. همین،
و هیچ کاری نیست که رفت و همه چی تهیه کرد. سوغات وقتی رفت یادش اومد به سخن توتی، آمد خلاصه توی جنگل پیدا کرد و طایفه توتیان دید. تا داستان برای اینا گفت، یه توتی از روی درخت پلپل کرد افتاد زمین مرد. این خیلی متاثر شد که ایداد ایدادی چه حرفی بود، دلم نکنی از بستگانشه. برگشت آمد سوغات ها قسمت شد. توتی گفت سخن ما چطور شد؟ گفت بلا اجازه بده نگم. گفت بگو. خب گفت داستان یه همچی صحنه ایجاد شد. تایره گفت توتی پلپل کرد افتاد تو قفس. این شروع کرد عزاداری کردن که این چه کاری بود، یه توتی ما اونجا کشتیم، یکی هم اینجا، اونم چه دلبستگی با این توتی داشت. یه دو ساعت گذشت، توتی رو برداشت از قفس انداخت بیرون. تا انداختش بیرون پرید رفت رو شاخه درخت. گفت میدونی اون درسی که باید به من بدن دادن، یعنی بمیر، بمیر تا از شر عالم ماده خلاص. نه مراد و مرگ قبرستونی ها، یعنی از منیت بمیر. یعنی ای مطرب شده، یا آخر داست، یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص. اون چه باشی کودکانت برکنه، دانه باشی مرغکانت برکنه، دانگی وانه به کلی دام شو، قنچگی وانه گیاه بام شو. هر که حسن خود نهادن در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. در کنار لطف حق باید خزید، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. چاره نیست جز این که عرض کردم از این امور دنیای آشفته پرترافیک مادی به خلوت سرای انس خدا پناه ببرید. سخن جناب آخوند مولا حسین قلی حمیدانی رو یادم چندین دفعه عرض کردم. ایجاز سخن موجز ولی بسیار پر، یک کتاب است. مولا محمد باقر ایروانی عالم بزرگ تبریز به ایشون می‌نویسه آقا یک دستور سیر و سلوک به من مرحمت بفرمود. خودش هم یه مرشد بزرگواره. ایشون یک کاغذ قد یک کاغذ سیگاری میگیره، این دستور داده به ایشون که عرض بنده برای تأییدش همین سخن جناب آخوند مولا حسین قلی کافیه. الحذر الحذر من اربع قباط: کثرة الكلام، کثرة المنام، کثرة الطعام و کثرة معاشرة مع الانام. و علیک بتقلیبها و تبدیلها بذکر الملك العلام و السلام. دستور سیر سول. ترجمه: دوری دوری، الحذر الحذر، فرار فرار از شرط و راه زن، کثرت الکلام زیاد حرف نزن، کثرت الطعام زیاد چی نخور، کثرت المنام زیاد نخواب، و کثرت معاشرت مع الانام زیاد با مردم معاشرت نکن. شرط و کنارگیریه. وقتی آدم یک چنین کنارگیریه داشت خیلی صرفه جویی شد. و علیکه، حالا ساعاتی از روز گیرت اومد، علیکه به تقلیبها و تبدیلها به ذکر الملک العلام و السلام. بر تو باد به تبدیل کردن این صرفه جوییایی که برات ایجاد شد به نشستن یاد پروردگار و عبادت و السلام. هفته چقدر میریم خونه زید و عمر؟ سلی رحم معنیش آدم نره، معنی سلی رحم اصلا نمیدونن مردم. به خیالشون برن بیشتن دوروبر هم محرم و نامحرم جوک بگن، آجیل بخورن، میوه بخورن، غیبت بکنن، این سلی رحمه. تو نامه اعمالشون هم می‌نویسن وای از این نادونیا. سلی رحم مفهومش یه که ببین تو قوم خیشاب کسی اگر فقیره به فریادش بود، اگه مریضه برو دیدنیش، اگر گرهی به پاش خورده برو گرهشو باز کن. سلی رحم چی هست؟ سلی رحم نفع بریم دور برم بیشینیم ازاد گناه بکنیم که نیست. حالا چقدر ساعت عمرمون تو این مجالس تا ساعت 12 برگشته خونه. دیشب خونه عمم بودم، دیشب خونه خاله جلسه بود، پردیشب هم خونه دوییم جلسن. توی جلسه چه کار میکردید؟ یک کلمه از خدام بود؟ نه، همش لاتاه، همش گناه. خب حالا شما میخوای نماز شب بخونی، صبح هم والده به خدا نماز چه قسمش؟ تازه نماز صبحش هم میگه ای داد بیداد، دیشب دیر خوابیدم، صبح که خواستم بلندشم میام آفتاب زده. آه سله رحم چه کار کنه؟ سله رحم نیست بابا جون. حالا در هر صورت از کلم کل این صرفه‌جویی ها دقایق عمر از بریلیون هم ارزشش بیشتره. اینا رو بیهوده مصرف نکنم، برسم به عبادت و بندگی خدای تعالی. چون او که زیاد حرف میزنه حرفش درست نمیتونه باشه، حرف درست ما زیاد نداریم. یعنی ما میگیم کلمات قصار امیر المؤمنین، قصار یعنی کوتاه، حکمت کمه. لا پس سخن چو در توان زد، آن خشت بود که پر توان. گل تو زمین چقدر زیاده اما طلا کمه. حالا او کسی که زیاد حرف میزنه نمیتونه حرف خوب بزنه. طبعا حرفای بیهوده و هم دیگر خسته میکنه، هم عمر خودش برباد داده. تأمل کنان در خطا و سباب، ده از جاج خایان حاضر جواب. آدم بتونه با تأمل حرف بزنه. فرمایش جناب امیر المومنین به کسرت سوم تکون الحیبه، با سکوت زیاد هیبت زیاد میشه. از سمت حکمان و سکوت سلامه، سمت خاموشی حکمت است و سکوت سلامت است. این کان فل کلام البلاغه ففل سمت سلامه من ایسا، ولو در سخن تو بلاغت باشه، خوب حرف بزن، اما در سکوت تو سلامت است از لغزش ها. در کل عزیزان، صرفه‌جویی در تمام امور احساساتمون و وقتمون و زندگیمون. فرمایش دیگری از جناب امیرالمومنین، سخن گفتن میان دو خصلت جای گرفته است، پرگویی و کمگویی. پرگویی به یاوه‌سرایی می انجامد و کمگویی به درماندگی و ناتوانی. حالا اینجا در این حدیث بر ما نهی که گنگ باشه، سخن گفتن این طرفش خطر داره، اون طرفش هم خطر. اگه سکوت مطلق کردی که خب خیلی از حوائجت نمیتونه برآورد. اگر هم زیاد حرف بزنی پس زیاد گوی هستی. نتیجتاً کم گوی و گزیده گوی چون دور، تا زندک تو جهان شود پر. انسان عزیزان هر کاری که میکنه ملکوت خودش میسازه، چه در گفتار، چه در دیدار، چه در کردار. قیافه هایی که الان دارید قیافه های ژنتیکی وراثته، نه جمالش هنره نه زشتیش عیبه، خدا ساختت. ساختار دست حضرت پروردگار، هو الذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء، اوست که صورت بندی کرد شما را در رحم مادرتون آن گونه که میخواهی. توی دنیا که آوردم تو، گفتن حالا صورت آخرتت خودت باید بسازی، ما دیگه کاری نداریم، آزادت گذاشتیم برای ساختار صورت آخرتت. خوب دقت بفرما، یعنی آنچه که عملی الان انجام میدید انعکاسش میدید تو ملکوتتون که الان بحث کرد، روحتون ملکوتتون. در مجموع کل زندگی گفتارتون، کردارتون، انعکاس مشاطگری و آرایشگری یا تباهکاری صورت ملکوتیتونه. در قیامت صورت ملکوتی ظاهر میشه. گاهی پناه بر خدا سگ، گاهی عقرب، گاهی مار. اینا همش حدیث داره، آیه داره. و کنتم افواجا، یه رو براتون عرض کردم که حضرت شروع که گریه کردن وقتی آیون که اینا فوج فوج فرمود امت خودو، یه فوج خنزیر، یه فوج سگ، یه فوج مار. خب ساختار خودده، خودم دارم این صورتو رو ساخت. تو دعای وضو وقتی آب میریزید رو صورت، اینجا سپید پوسته، اینجا خوشکله، اللهم بیز وجهی یوم تسود و فیه الوجود، خدایا این صورت رو نورانی که اون روزی که روی ها سیاه است، یعنی یوم تسود و بیل یوم تبیض و بیل و جو اینا همش قرآن پره، این چی روی سیاه کرد؟ یه وقت غلام حبشی سیاه اونجا میبینی مثل خورشید میدرخشه، یه وقت زیباروی اینجا اونجا رو صورت سیاه هست یا به شکل سگه، یعنی کلن ساختار جمال آخرتتون که اصلا قیافه قیافه آدم باشه یا قیافه حیوان باشه و در ملکوت چه صفتی بیشتر تجلی داشته باشه. بنابراین ای که می ترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود می ترسی ای جان هوش دار. مرگ می دونی چیه؟ مرگ آینه ملکوت و جان است. مرگ که آمد آینه خودت رو میدن دسته و نگاه میکنی ای وای این صورت منه؟ صورت خود ساختته، او که تو دنیا بودی ژنتیکی پدر و مادرش، الولد العلال یشبه بالعم برخا، بچه حلال زده نوعا یا شکل آموشه یا شکل دایش، او مال تو نیست، اینجا ساختار خودت. آینه که نگاه کردی میگه ای وای من این قیافه رو دارم. ای که می ترسی ز مرگم در پرار، آن ز خود می ترسی ای جان هوش دار. زشت روی توست نی رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. در زخاری خسته ای خود کشتی، ور حریر و قزدری خود رشتی. و صلی الله علی محمد و آله.